سلام، من فاطمه غفوریان هستم و چیزی که دارید میشنوید پنجمین اپیزود از پادکست تدکس فا هستش که در آذر 97 منتشر میشه و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. در پادکست تدکس فا قرار هست که در هر اپیزود یک سخنرانی تد رو با هم بررسی کنیم. موضوع این سخنرانی تد تاک که براتون انتخاب کردم درونگرایی خوب یا بد هستش که خانم سوزان کین در سال 2012 در ایالت کالیفرنیا انجامش دادن و یکی از پربازدیدترین سخنرانی‌های تد هستش که بیش از 20 میلیون نفر این سخنرانی رو شنیدن و سخنرانی هم به 46 زبان زنده دنیا ترجمه شده و این سخنرانی زیرنویس فارسی هم داره و مترجم این سخنرانی که نامشون هم در سایت درج شده آقای فرزاد سخاوتی هستن و ویرایشش هم توسط خانم سهیلا جعفری انجام شده. خب حالا بریم سراغ خود سخنرانی. خانم سوزان سخنرانی خودش رو اینجوری شروع میکنه و میگه وقتی که 9 سالم بود برای اولین بار به اردوی تابستونی رفتم. مادرم ساک منو پر از کتاب بست و این از نظر من یک کار کاملا طبیعی به نظر میرسید. چون توی خونه ما خوندن مهمترین کار گروهی بود و البته میدونم که احتمالا از نظر شما این یک کار ضد اجتماعی به نظر میرسه. اما برای ما یک روی کاملا متفاوت برای اجتماعی بودن بود. چرا که شما کنار خانوادتون نشستین، گرمای خانوادتون رو کنارتون احساس میکنین، اما در این حال توی سرزمین رویاهاتون دارین قدم میزنین. ایده منم برای اردو مثل همین کتاب خوندن بود، حالا شاید یکمی بهتر. تصورم هم از اردوی تابستونی این بود که 10 تا دختر توی یک اتاق کنار هم نشستن و دارن هر کدومشون کتاب میخونن.
When I was 9 years old, I went off to summer camp for the first time and my mother packed me a suitcase full of books. Which to me seemed like a perfectly natural thing to do, because in my family, reading was the primary group activity. And this might sound antisocial to you, but for us, it was really just a different way of being social.
اما اردوی واقعی شبیه هیچ کدوم از تصورات من نبود. همون روز اول مشاورمون همه رو دور هم جمع کرد و ازمون خواست که یک شعار تکراری رو هی جیغ بزنیم تا جو اردو رو بیشتر درک کنیم. برای همین هر روز تابستون باید هی میگفتیم ما اومدیم اردو، ما اومدیم اردو. و من هی از خودم میپرسیدم که چرا باید این همین پر سر صدا باشیم؟ حالا که چی؟ چرا هی باید داد بزنیم ما اومدیم اردو؟ برای همین من همش منتظر بودم که شب بشه و برم اتاقم و کتابم رو بخونم. ولی یادم اولین باری که کتابم رو از ساکم در آوردم، پرطرفدارترین دختر خوابگاه اومد سمتم و به هم گفت آخه تو چرا اینقدر آرومی؟ خودم گفتم راست میگه، حق داره به من میگه آروم و بی سر و صدا، وقتی که دقیقا مخالف شعار پر سر و صدای این اردو ما اومدیم اردو من بودم. برای دفعه دومی هم که کتابم در آوردم، مشاورمون با یک حالت نگران اومد سمتم و درباره نکاتی راجع به درک کردن روح اردو گفت و گفت که هممون باید توی این اردو سخت تلاش کنیم که اجتماعی باشیم. منم مجبور شدم که کتابامو جمع کنم، بذارم تو ساکم و بذارمشون زیر تخت خواب. همه تابستون کتابا همونجا موندن. حس خیلی بدی داشتم. احساس میکردم کتابامو تنها گذاشتم و اونا هی دارن منو صدا میزنن. اما تا آخر تابستون دیگه سراغشون نرفتم. خب من این داستانو راجب به اردوی تابستونی گفتم. اما میتونم 50 تا داستان دیگه هم شبیه همینو براتون تعریف کنم. همه به من میگفتن که این مسیری که من میرم مسیر اشتباهی هستش و باید خودمو بیشتر برونگرا نشون بدم. اما من همیشه توی اعماق وجودم حس میکردم که این حرفی که میزنن حرف اشتباهی هستش و درونگرا همون جوری که هستن عالین. ولی برای سالها این تفکرمو انکار کردم و توی فکر تغییر خودم بودم. منم دوست داشتم برونگرا باشم. پس به جای اینکه نویسنده بشم، شغلی که همیشه آرزوشو داشتم، یک وکیل وال استریت شدم. به خاطر اینکه من نیاز داشتم تا به خودم اثبات کنم که من هم میتونم برونگرا باشم. شجاع باشم و اظهار نظر کنم. برای همین خودم رو مجبور میکردم به جاهای شلوغ برم، با وجودی که واقعا ترجیح میدادم یک شام خوب با دوستام داشته باشم و اینقدر توی اون نقشم فرو رفته بودم که یادم رفته بود این انتخاب ها انتخاب های من نیستن. اما این انتخاب فقط من نیست، خیلی از درونگراهای دیگه هم همین کارو میکنن و این مسلما به ضرر خودمونه، نه فقط به ضرر ما بلکه به ضرر همکارمون هم هست، به ضرر جامعهمون هم هست، حتی به ضرر جهان هم هست. چرا؟ چون وقتی که مسئله خلاقیت و رهبری پیش میاد، ما این کارا رو فقط به افراد برونگرا تخصیص میدیم و میگیم که بله، درونگراها باید کارهایی رو انجام بدن که توش قوی هستن. اما یک سوم تا نیمی از افراد جامعه درونگرا هستن. دقت کنید، یک سوم تا نصف، یعنی اینکه یک نفر از بین هر دو نفری که میشناسین یا یک نفر از هر سه نفری که میشناسین درونگراست. حتی اگه خودتونم درونگرا نباشین، ما داریم راجع به همکارتون، همسرتون، بچه‌تون یا اون کسی که الان کنارتون نشسته صحبت می‌کنیم. همه این آدم‌ها توی همه سال‌های عمرشون مورد تبعیض جامعه قرار می‌گیرن که این اصلاً خوب نیست. حالا برای اینکه این تبعیض رو بیشتر توضیح بدیم، باید ببینیم که درونگرایی اصلا چی هست. به چه کسی میگیم درونگرا؟ البته دقت کنیم که درونگرایی با خجالتی بودن فرق میکنه. خجالتی بودن درباره ترس از قضاوت جامعه است، اما درونگرایی بیشتر راجع به اینکه شما چجوری به محرک ها پاسخ میدین. من یک سری توضیحات بیشتری برای درونگرایی و برونگرایی بهتون میگم. عموما وقتی راجع به درونگرایی و برونگرایی صحبت میشه، تعریف واحدی از این دو واژه توی منابع دیده نمیشه، یا حتی بعضی کلمه درونگرا بار منفی براشون داره. اما به طور خلاصه با توجه به تعریف مدل یونگ از درونگرا و برونگرا که در سایت متمم درد شده، درونگرا و برونگرا رو اینطوری تعریف میکنیم که درونگرایی به این معناست که توجه و علایق و دغدغه های فرد به احساسات و افکار و دنیای درونی فرد معطوف هستش. اما برعکس، برونگرایی به این معناست که توجه و علایق و دغدغه های فرد به دنیای بیرونی فرد معطوف هستش. اما خیلی جاها تعاریف منفی هم از درونگرایی میشنوین، و اینکه فرد درونگرا یعنی یک فرد ساکت و منزوی و گوشه‌گیر. و شاید خیلی از پدرها و مادرها دیده باشین که به خاطر درونگرایی فرزندشون عذرخواهی میکنن. مثلا به بچه‌شون میگن چرا به موقع سلام نکردی، یا چرا سوالی که ازت پرسیدن رو جواب ندادی. به خاطر همین تعریف نادرست میان و توی اینترنت سرچ میکنن حل مشکل درونگرایی. اما تاکید خانم سوزان اینه که درونگرایی مشکل نیست، بلکه باید به عنوان یک ویژگی شخصیتی پذیرفته بشه و در جهت درست به کار گرفته بشه. خلاصه خانم سوزان میگه که درونگراها بیشترین احساس زندگی و آمادگی رو توی جاهای آرومتر و محیطهای کم سر و صداتر دارن. البته نه در همه موارد، اما در اکثر موارد. پس کاری که درونگراها باید بکنن برای اینکه قابلیت‌هاشون رو ماکسیمم کنن اینه که خودشون رو در مناطقی بگذارن که بیشترین بازدهی رو دارن. تبعیض کجا وارد میشه؟ اینکه مهمترین مؤسسه ها، مدرسه ها و محل های کار ما بیشتر برای برونگراها طراحی شده. یعنی چی؟ همونطور که گفتیم برونگراها نیاز به محرک های بیرونی دارن، اما درونگراها نیاز به محرک های درونی دارن. اما اکثر مکان های آموزشی و کاری برای برونگراها طراحی شده، مثل فکر کردن های گروهی، و با خودمون میگیم همه خلاقیت و همه بازدهی از کارهای گروهی بیرون میاد. کلاس‌های درس این روزا هم جوری طراحی شدن که بچه‌ها هم باید روبروی همدیگه بشینن و با هم در حال بحث کردن باشن. از درس‌های مثل ریاضی گرفته تا نویسندگی خلاق. حتی برای درس‌هایی که درونگراها دوست دارن تکی پرواز کنن، بازم باید کار گروهی بکنن. و اگه بخوان تکی کار کنن، یه عضو خارجی به حساب میان. و یا حتی بدتر، یه عضو مشکل دار. خود معلم‌ها هم ترجیحشون یه دانش آموز برونگرا هست تا دانش آموز درونگرا. و یا اینکه حاضرن بهتون با آمار و ارقام ثابت کنن که برونگراها نمرات بهتری دارن نسبت به درونگراها. برای محیط‌های کاری هم اوضاع بهتر از این نیست. اکثر ماها توی اتاقای باز و بدون در دیوار داریم کار میکنیم، جایی که ما کل روز رو در برابر سر و صداها و نگاه‌های مداوم همکارامون هستیم. و وقتی هم که صحبت از رهبری و کار گروهی میشه، درونگراها اکثرا برای موقعیت‌های رهبری رد میشن. حتی تحقیقات نشون داده که درونگراها بیشتر مراقب هستن یا خیلی کمتر احتمال داره که ریسکای بزرگ بکنن، چیزی که اکثر ماها ترجیح میدیم. حتی یک تحقیق جالب آدام گرانت در مدرسه وارتن نشون داده که درونگراها اغلب خروجی‌های بهتری از برونگراها دارن، و اون این که به کارکناشون بیشتر اجازه مانور میدن و اجازه میدن که اونا با ایده خودشون برن جلو، در حالی که برونگراها یهو درباره یه چیزی خیلی احساس خوشحالی میکنن، یا اینکه میخوان که همه چی رو به اسم خودشون بذارن و اینجوری میشه که اجازه نمیدن ایده کارمندشون اصلا دیده بشه. حتی بهتره که اینطور بگیم که خیلی از رهبرای تاثیرگذار تاریخ درونگرا بودن. مثل کی؟ مثل همسر فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا در سالهای 1933 تا 1945، یا مثل روزا پارکس، کسی که به عنوان بانوی اول جنبش مدنی آمریکا شناخته میشه. اگه یادتون باشه توی اپیزود اولم از مارتین روتل کینگ حرف زدیم، رهبر جنبش مدنی آمریکا. در واقع شروع کننده این جنبش مدنی این خانم بودن که حاضر نمیشن صندلی اتوبوسشون رو به یک آقای سفیدپوست بدن. یا مثل گاندی، همه این آدم‌ها خودشون رو آرام و با لحنی نرم و یا حتی خجالتی معرفی می‌کنن. همه اونها در مرکز توجه بودن رو انتخاب کردن، در حالی که هر استخوان بدنشون میگفت که این کارو نکن. اما چرا این کارو کردن؟ برای اینکه معلوم شد که اونها یک نیروی خاص دارن، نیرویی که مردم اون رو حس کردن. برای اینکه اونها رو رهبرهای سکاندار می‌دیدن، نه به خاطر اینکه این رهبرها از فرمان دادن به بقیه لذت می‌بردن یا اینکه لذت دیده شدن داشتن، بلکه به خاطر اینکه این رهبرها چاره دیگه‌ای نداشتن. اونها اعتقاد داشتن که باید از باورهاشون دفاع کنن و اتفاقاً مردم هم جذب اونها شده بودن. این نکته که خانم سوزان میخوان الان بگن خیلی جالبه و ازتون هم میخوام که خوب دقت کنید. خانم سوزان میگه با وجودی که من خودم یک فرد درونگرا هستم، اما میخوام بگم که من عاشق برونگراها هستم. همیشه هم گفتم که بهترین دوستای من برونگرا هستن، از همسرم گرفته تا بهترین دوستام. اما چیزی که هست، خود آقای یونگ که این اصطلاح درونگرا برونگرایی رو رواج داده، گفته که ما هیچ وقت یک فرد 100% برونگرا یا 100% درونگرا نداریم و اگه همچین کسی باشه جاش باید توی دیوونه خونه باشه. اما بعضی از آدم‌ها یک راست وسط این طیف درونگرایی و برونگرایی هستن و ما به این آدما میگیم میانه رو، و شاید بهترین اتفاقیه که میتونست براشون بیفته همین بوده. اما اغلب آدما خودشون رو یکی از این دوتا میدونن. اما چیزی که هست اینه که همیشه ما باید یک تعادلی بین این دوتا داشته باشیم. مثلا وقتی بحث خلاقیت و بازدهی میشه، روانشناسا با نگاه به زندگی آدم‌های خیلی خلاق متوجه شدن که اونا آدمایی هستن که در تبادل ایده‌هاشون و رشد دادن اونها خیلی خوب هستن. اما در واقع اونا یک رگه‌هایی هم از درونگرایی در خودشون دارن. و این یه دلیل خیلی مهمه، چون تنهایی اغلب جزء خیلی مهمی از خلاقیت هستش. برای مثال داروین پیاده روی های طولانی توی جنگل می کرده و شدیداً هم دعوت های شام رو رد می کرده. یا یک شخصیت نویسنده آمریکایی ملقب به دکتر سوس که اغلب کاراش برای بچه ها بوده، خیلی از دستاوردهای شگفت‌انگیزش رو توی اتاقی تنها توی برجی توی پشت خونه‌اش در ایالت کالیفرنیا خلق کرده و حتی می ترسیده بچه هایی که کتابش رو بخونن ببیننش. چرا؟ چون می ترسیده بچه ها با دیدنش ناامید بشن و ازش انتظار داشته باشن شخصیتی شبیه بابا نوئل داشته باشه و با دیدن این شخصیت تودار بخوره تو ذوقشون. یا استیو وزنیاک، طراح اولین کامپیوتر اپل، کسی که همراه استیو جابز شرکت اپل رو پایه‌گذاری کرد. اون همه این طراحی‌هاش رو توی یک چهار دیواری تک و تنها انجام داده بود و حتی خودش میگه که اگه من اینقدر درونگرا نبودم و مثل بقیه دوستام همش از خونه می‌زدم بیرون، هیچ وقت تخصص الانم رو نداشتم. مسلماً این معنیش این نیست که ما باید همه همکاریامون رو متوقف کنیم. مثلا توی مثال استیو وزنیاک و استیو جابز کنار هم قرار گرفتن و با هم کامپیوتر اپل رو پایه‌گذاری کردن. اما ما می‌خوایم بگیم که تنهایی مهمه و برای بعضیا مثل هوایی است که نفس می‌کشن. در واقع ما قرن هاست که قدرت بالای تنهایی رو میشناسیم، اما این اخیراً هستش که ما به طرز عجیبی سعی در فراموش کردن اهمیت اون داریم. مثلا اگه به دینهای اصلی جهان نگاه کنیم، پیامبرها رو میبینیم که به تنهایی به بیابان میرفتن و در اونجا بود که الهامات بهشون وارد میشد و دوباره به جامعه برمیگشتن. خب قاعدتاً بدون بیابان هیچ الهامی هم نبوده. سوزان میگه اگه که یک نگاهی به روانشناسی معاصر بکنیم، این حقیقت وجود داره که ما نمیتونیم بین گروهی از آدما باشیم اما رفتار و نظر اونها رو به طور غریزی تکرار و تقلید نکنیم. حتی توی چیزهای جزئی و شخصی مثل اینکه شما چه کسی رو دوست دارید، شما شروع میکنید به تقلید از نظرات بقیه، بدون اینکه حتی آگاهانه بدون که نظر دیگران هست که داره روی شما تاثیر میذاره. اما این مسئله کجا اهمیتش رو نشون میده؟ توی کار گروهی. اینکه شما میایید و توی گروه ها از نظر مسلط‌ترین و کاریزماتیک‌ترین شخص توی گروه پیروی میکنین، حتی اگه هیچ تناسبی بین اینکه شما بهترین سخنران باشین و بهترین ایده رو هم داده باشین وجود نداشته باشه. یعنی اینکه شما ممکنه خیلی خوب سخنرانی کنید، اما دلیلی نمیشه که بهترین ایده رو هم داشته باشین. اما ذهن شما ایده بهترین سخنران رو انتخاب میکنه. پس عوض اینکه خودتون رو در معرض شانس قرار بدین که شاید بهترین ایده رو انتخاب کنید، بهتر نیست که هر کس در خلوت خودش بدون مزاحمت‌های کار گروهی ایده‌های خودش رو تولید کنه و بعد به عنوان یک تیم دور هم جمع بشین و توی یک محیط مدیریت شده مناسب با هم گفتگو کنین و ایده هاتون رو پیش ببرین؟ حالا اگه که بگیم همه این حرفایی هم که زدیم درست هستش، پس چرا اینقدر اشتباه می‌کنیم؟ چرا مدرسه‌ها یا محیط‌های کاریمون رو اینطوری می‌چینیم؟ چرا اینقدر به درونگراها به خاطر اینکه می‌خوان مدت طولانی توی خلوت خودشون باشن احساس گناه تلقین می‌کنیم؟ جواب این سوالم در اعماق تاریخ فرهنگی ما ریشه داره. اینکه جوامع غربی و به خصوص آمریکا همیشه آدم‌های کاری رو بر آدم‌های اهل تفکر ترجیح می‌داده. ولی در روزهای آغازین آمریکا به قول تاریخ‌دانان ما در فرهنگ ویژگی‌ها زندگی می‌کردیم، جایی که ما هنوز اون موقع ارزش آدم‌ها رو در خود درونیشون و در درستکاری اخلاقیشون می‌دونستیم. و کتاب‌های خودآموز اون موقع هم عنوان‌هایی مثل شخصیت اصلی‌ترین چیز در جهان هستش داشتن. یا حتی شخصیت‌های نمونه اون دوره مثل آبراهام لینکن به خاطر افتادگی و فروتنیشون ستایش می‌شدن. ولی بعد که وارد قرن 20 شدیم، وارد یک فرهنگ جدید شدیم که تاریخ‌دانان اون رو فرهنگ ویژگی‌های فردی می‌گفتن. اتفاقی که افتاد، ما اقتصاد کشاورزی رو به جهان تجارت‌های بزرگ تکامل دادیم. یک دفعه مردم از روستا به شهرها مهاجرت کردند و به جای اینکه کنار آدم‌هایی که همیشه کنارشون بودن و زندگیشون رو باهاشون می‌ساختن، مجبور شدن بین آدم‌های ناشناس کار کنن و خودشون رو به اثبات برسونن. خب قابل درکم هست که یهو ویژگی‌هایی مثل جذبه و کاریزما به نظر رسید که خیلی مهم هستن و کتابای خودآموز هم تغییر کردن تا بتونن این نیازها رو تامین کنن و اسم کتابا هم تغییر کرد به اینکه چگونه در دوستیابی پیروز شوید، چگونه بر آدم‌ها تأثیر بگذارید. و شخصیت‌های نمونه و موفق هم تجار خیلی بزرگ بودن و خب این شد جهانی که ما الان داریم درش زندگی می‌کنیم. حالا هیچکدوم از اینا رو نگفتیم که بگیم مهارت‌های اجتماعی مهم نیستن یا بگیم کار گروهی نکنین. همه دین‌هایی هم که بزرگاشون می‌رفتن توی بیابون تا الهام بگیرن، وقتی برمیگشتن مردم رو به عشق و دوستی دعوت می‌کردن. از طرف دیگه هم مشکلاتی که امروز باهاشون مواجه هستیم توی زمینه‌های مختلفی از علم تا اقتصاد اونقدر پیچیده هستن که باید یک ارتش از آدم‌ها رو دور هم جمع بکنیم و با هم فکر کنیم و همکاری کنیم تا بتونیم این مشکلات رو حل کنیم. ولی نکته اصلی خانم سوزان این هست که میگه باید به درونگراها آزادی بیشتری بدیم و اینجوری احتمال بیشتری وجود داره تا اونها راه حل منحصر به فرد خودشون رو برای هر مشکل پیدا بکنن. و اما اینجا این قسمت سخنرانی خانم سوزان قسمت انتهایی و در واقع نتیجه گیری ایشون هست از سخنرانیشون. ازتون میخوام که به دقت گوش بدین. اینجای سخنرانی خانم سوزان محتویات ساکشون رو به حاضران نشون میدن. یک ساک رو از اول سخنرانی ایشون با خودشون همراه آورده بودن و نشون میدن که یه عالمه کتاب داخل این ساکشون دارن. اما میگن دلیل این که کتاب‌های خاص توی ساکشون هست اینه که همه اونها نویسنده‌های مورد علاقه پدر بزرگشون هستن. خانم سوزان میگن که پدر بزرگ من یک پیشوای مذهبی بود و همسرش هم مرده بود. اون توی یک آپارتمان کوچیک توی بروکلین زندگی میکرد، جایی که من اونجا بزرگ شدم و بهترین جای دنیا برای من بود. چون از یک طرف به خاطر حضور پدر بزرگم که خیلی فرد آرامی بود اونجا رو دوست داشتم و از یک طرفم اونجا پر از کتاب بود. هر میز و صندلی که توی خونه می‌دیدین اولین کارکردش این بود که قرار بود یک کتاب روی اون قرار بگیره. من هم مثل بقیه اعضای خانواده و مثل پدربزرگم محبوب‌ترین چیز برام توی دنیا کتاب خوندن بود. پدربزرگم همه کسایی که برای سخنرانی‌هاش میومدن رو از ته قلبش دوست داشت و میتونستید این عشق رو توی موعظه‌هاش از جمعیتی که هر بار برای موعظه‌هاش میومدن درک کنید. اون 62 سال رهبر مذهبی بود و مردم از همه جا میومدن تا سخنرانی‌هاش رو بشنون. اما یک چیز در مورد پدر بزرگ من وجود داشت و اینکه زیر این نقش اجتماعی که داشت خیلی فروتن و در واقع درونگرا بود. اینقدر که وقتی موعظه‌هاش رو میخوند حتی ما نگاه کردن به صورت کسایی که برای سخنرانی‌هاش اومده بودن مشکل داشت. با اینکه 62 سال بود که داشت حرف میزد. حتی خارج از جایگاهش اگه کسی میومد که بهش سلام کنه حرفش رو تا آخر ادامه نمیداد. چون میترسید که یه وقت وقت طرفو تلف کنه. اما وقتی که توی سن 94 سالگی از دنیا رفت، پلیس مجبور شد که خیابونای اطراف خونش رو ببنده تا جمعیتی که برای سوگواریش اومده بودن رو جا بده. و من همین روزا دارم سعی میکنم که به روش خودم از پدربزرگم بیاموزم. بنابراین جدیداً من کتابی راجع به درونگرایی منتشر کردم که نوشتنش حدود 7 سال طول کشید. برای من این 7 سال یک سعادت بزرگ بود، چون هم میخوندم، هم مینوشتم، هم فکر میکردم و هم تحقیق میکردم. این نسخه من از ساعت‌های تنهایی پدربزرگم توی کتابخونه‌اش بود. اما الان کار من خیلی متفاوته. اینکه کارم الان اینه که الان اینجا باشم و راجع به درونگرایی حرف بزنم و افتخار میکنم که الان اینجا ما با شما هستم. اما خب محیط طبیعی من اینجا نیست. من خودم رو برای همچین موقعیت‌هایی به بهترین نحوی که میتونستم آماده کردم. من در سال گذشته هر فرصتی که پیدا میکردم سخنرانی عمومی رو تمرین میکردم و اسم امسال رو هم گذاشته بودم سال خطرناک حرف زدن. و در پایان هم میخوام که شما رو دعوت کنم به سه کار برای کسایی که ایده های یکسانی مثل من دارن. اول اینکه دیوانگی کار گروهی دائمی رو تمومش کنین. این مسئله خیلی مهمه، چون همون جور که داریم میگیم کار گروهی خیلی مهمه، باید به بچه‌ها یاد بدیم که چجوری به طور مستقل هم بتونن کار کنن. این هم برای درونگراها خوبه، چون بهشون فضای شخصی و آزادی و استقلال بیشتری میدیم، و هم برای برونگراها، چون که اینجوری یاد میگیرن به طور مستقل هم بتونن کار کنن. دوم اینکه به طبیعت بکر برید. الهامات خودتون رو داشته باشین. اصلا نمیگیم که همین الان برید تو جنگل و اتاقک خودتون رو بسازین و دیگه با هیچ کی حرف نزنین. اما میگیم که همه ما میتونیم لحظات رو تأمل کنیم و مدت زمان بیشتری رو صرف تفکرات درونی خودمون کنیم. سومی و آخرین چیز اینه که ازتون میخوام که ساکتون رو باز کنید و ببینید چی توش گذاشتین و برای چی اونو توی ساکتون گذاشتین. برونگراها، ممکنه شما هم ساکتون پر از کتاب باشه یا شاید وسایل پرش‌آزاد. اما هرچی که هست امیدوارم که وسایلتون رو بیارید بیرون و به ما انرژی و خوشحالی بدین. اما درونگراها، میدونم که شما دوست دارین که از هر چیزی که داخل ساکتون هست محافظت کنید و این خیلی هم خوبه. اما ازتون میخوام بعضی وقتا، فقط بعضی وقتا، ساکتون رو برای بقیه آدم‌ها هم باز کنید. چون که جهان به شما و چیزایی که همراهتون هست نیاز دارن. خب من برای شما بهترین سفرهای ممکن و شجاعت سخن گفتن آرام رو آرزو دارم. ازتون خیلی ممنونم.
But introverts, you being you, you probably have the impulse to guard very carefully what's inside your own suitcase, and that's okay. But occasionally, just occasionally, I hope you will open up your suitcases for other people to see, because the world needs you and it needs the things you carry. So I wish you the best of all possible journeys and the courage to speak softly. Thank you very much.
چیزی که شنیدین پنجمین اپیزود از پادکست تدکس فا بود که من فاطمه غفوریان با همکاری علی حسن‌شاهی با هم تولیدش کردیم و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین. اگر سخنرانی‌ها به نظرتون قدری قدیمی میان و تاریخ‌هاشون به روز نیستن، به این خاطر هست که انتخاب اپیزودهای گذشته و این اپیزود بر اساس تعداد بازدیدها و محبوبیت سخنرانی‌ها بر روی خود سایت تد بوده. و من دوست داشتم سخنرانی‌هایی رو خدمتتون انتخاب کنم که دغدغه تعداد بیشتری از افراد هست. اما شما حتما باز هم نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق پیج اینستاگراممون به ما منتقل کنید. و ما بسیار خوشحال می‌شیم که بتونیم سلایق شما رو هم لحاظ کنیم. و باز هم ممنونیم که ما رو به دوستاتون معرفی میکنین و در هرچه بیشتر شنیده شدن پادکست به ما کمک میکنین. خیلی از دوستاتون شاید زمانهای تلف شده زیادی رو در ترافیک و یا در مسیرهای رفت و آمدیشون داشته باشن و با معرفی پادکست به اونها و به طور کلی پادکست گوش کردن به اونها قطعا در غنی‌تر شدن زمانشون بهشون کمک میکنین. و اینکه شما میتونین ما رو در ساوندکلاود و کست باکس که بر روی کره گوشی ها قابل دانلود هست و همچنین ناملیک و شنوتو که سایت ها و اپلیکیشن های ایرانی هستن دنبال کنید. همچنین میتونید پادکست ها رو از سایتمون و همچنین از کانال تلگراممون هم دانلود کنید و گوش بدید. البته مثل همیشه پیشنهاد ما به شما این هستش که یک اپلیکیشن مخصوص پادکست گوش کردن روی گوشیتون داشته باشید. چون این اپلیکیشن ها قابلیت های دیگه ای هم به شما میدن. مثل اینکه سرعت صدای گوینده رو کم یا زیاد کنید و یا میتونید پادکست رو متوقف کنید و ادامهش رو توی زمانهای دیگه گوش بدید. همینطور میتونید پیج اینستاگرام ما رو به اسم تدکس فاس سرچ کنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل کنید. و در آخر هم باز هم ازتون ممنونیم که ما رو دنبال میکنید و به دوستاتون هم توصیه میکنید. منتظر اپیزودهای بعدی تدکس فا باشید. خدا نگهدار.